السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. به همه عزیزان و برادران خیر مقدم عرض میکنم، هم به اعتبار خادمی در اتحادیه به جهت اینکه دعوت این مجموعه رو با محوریت مرکز فرهنگی تبلیغی و آینده سازان پذیرفتید و در این اردو شرکت کردید، و هم به شهر ما دماوند که خوش آمدید به منطقه ما. انشاءالله این فرصتی رو که در اردو تشریف دارید به شما خوش بگذره، هم از آب و هوای اینجا بهره مند بشید انشاءالله، هم از بهره های مربوط به جلسات و برنامه ها و کارگروه ها و جلساتی که در برنامه پیش بینی شده. لازم میدونم از دوستانمون در مرکز، از جناب جلالی و یارانشون تشکر کنم به جهت همتی که به خرج دادن برای تشکیل این برنامه. با خبر هستید دیگه، کاری از این قبیل مقدماتی و طراحی هایی داره مدت ها و به آسانی خلاصه فراهم نمیشه. از این عزیزان تشکر میکنم، از دبیر کل محترم اتحادیه هم که حمایت کردند و در واقع زمینه های این برنامه رو فراهم کردن، از ایشون هم تشکر میکنیم، و از سایر دوستانی که امروز میهمان این جلسه هستن و لطف کردن در جلسه حضور پیدا کردن. از همه منطقه ما به محبت نسبت به علما شهره است از قدیم، هم کهف العلماء بوده هم کهف المجاهدین، و مخصوصا در دهه 50 به صورت واضح بسیاری از علمای پیشکسوت در عرصه ها و پیشتاز در عرصه های جهاد و برنامه های انقلابی، اینها توی منطقه پایگاه داشتن و فعالیت میکردن. بنده خاطراتی از اون عزیزان رو دارم، از علامه شهید مطهری که دورهایی رو در این منطقه برگزار میکردن تا مرحوم شهید مفتح، شهید باهنر. رفت آمد علمایی از این دست اینجا فراوان بود. بعضی از بزرگان هم به خاطر فضای خوب و مناسب منطقه برای کار فکری و مطالعاتی اینجا رو انتخاب کرده بودن برای نوشتن و بالاخره تفکر. مرحوم علامه امینی از جمله این شخصیت ها بودن. مرحوم علامه طباطبایی تابستان هاشون رو در این منطقه حضور داشتن. من خودم خدمت مرحوم علامه طباطبایی در ایام کودکی رسیده بودم و خاطره دارم از ایشون. مرحوم آیت الله آمیزه هاشم آمولی و همچنین حضرت آیت الله جوادی آمولی که خب خیلی سال هست تابستان ها رو اینجا تشریف دارن. خیلی از آثار جدیده ایشون شکل گیری و نگارشش در دماوند انجام میشه تیه افزون از 20 سال گذشته که من چند نوبت خدمتشون عرض کردم. شما باید این پایین این کتاب ها رو که امضا میکنید بمیسید آمولی دماوندی یا بمیسید دماوندی آمولی دیگه. حالا شما عمده این کار رو اینجا دارید انجام میدید دیگه، بله حق منطقه محفوظ باشه. گاهی به شوخی خدمتشون عرض میکردم. این از این جهت عرض کردم که به حمدالله زمینه‌های کارهای علمایی فراوان، اردوهای طلبگی هم خیلی در دماوند سابقه داره. حوزه ما مدرسه علمی امام صادق علیه السلام که از برکات انقلاب هست، قبل از انقلاب ما نداشتیم، حوزه از برکات انقلاب اسلامی است و برکات فراوانی هم داشته، طلبه های خیلی خوبی رو به حمدالله تربیت کرده. در یه زمانی هم جز مدارس اول کشور محسوب می شد از نظر کار و ابتکار، الان هم جز مدارس بسیار خوب محسوب می شه. تابستانهاش علاوه بر این که خود طلبه های دماوند اونجا فعالیت های درسی و امثال اینها دارن به خاطر اینکه آب و هوای این اجازه رو میده، اردو پذیر هم بوده. ما در اغلب سالها تابستان ها اردو داشتیم، از قم، از جاهای دیگه، حتی از بعضی از شهرستان ها. زمان جنگ هم یه اردویی داشتیم اینجا از مدرسه امام صادق قم علیه السلام. مدرسه امام صادق جز مدارسی بود که خیلی جنگی بود، خلاصه مرتب به منطقه نیرو میفرستاد. بعضی از اون دوستان از جبهه با ما آشنا بودن و همین باعث شده بود که رفت آمد داشتن. یک سال اردو آوردن، اون سال خیلی سال شیرینی بود و پرخاطره‌ای برای ما. فکر میکنم سال 65-66 و اون سال من صبح‌ها اینا حدود 45 روز قریب 50 روز دماوند بودن. صبح‌ها بعد از نماز صبح تقریبا هر روز من اینها رو بعد از نماز صبح می‌بردم صحرا و کوه و گلگشت، اسمشو گذاشته بودیم گلگشت، صبح‌ها می‌بردم و بهشون قول داده بودم که هر روز شما رو از یک مسیر متفاوتی از روز قبل می‌برم و همین رو عمل کردیم. هر روز اینا زیبایی های تازه ای رو مشاهده میکردن. البته این منطقه گیلاونده، دماوندی مقدار جلوتره و حدود 4-5 کیلومتر با تشریف ببرید. این مقدار اونجا دره‌ایه و فضای خونک و متفاوتی باز نسبت به اینجاها داره، اگرچه منطقه به لحاظ محیط زیست آسیب دیده تو این سالهای اخیر، ساخت و سازها و از بین رفتن باغات و این مصیبتی که به سر خیلی جاها اومد به سر منطقه ما هم اومد محل اثر و این باعث شده که اون تراوت قبلها رو متاسفانه نداره، خیلی از این جهت هم لطمه خورده است. بگذاریم، خواستم به چند کلمه عرض کرده باشم خدمتون. عسل اینجا مشهوره، حالا نمیدونم آقای جلالی به شما
سلام.
یکی از اصل نگران نباشید، یکی از اصل فروشای دماوند از قدیمی هاست، یه پیر مرد بسیار با صفا و مؤمنیه، از حسایی که از قدیم مسجد بوده و مسجدش ترک نمیشه، هنوز هم از مثلا صبح ها جز اصحاب صبح مسجد بودن، و سال ها هم که ما دماوند امام جمعه بودیم، امام جماعت بودیم، ایشون ترک نمیشد صبح های مسجدش. بعد همین تو کار عسله خلاصه، و ضمناً بعضی ها که میان از ایشون عسل بخرن، بعضی از عکس ها رو نشون میده، میگه اینم عسل دماونده، حالا به جای عکسش خودش جلوی شما نشسته دیگه، فعلا میگه این عسل. فعلا بهر البته در این بخش به ویژگی که منطقه لارستان، که لار البته نه استان نداره، لار، منطقه لار که میره در دامنه قله دماوند، این منطقه یه ویژگی داره به لحاظ پوشش گیاهی که اینقدر متنوع گیاهانش که محصولش عسلی میشه، که آقای علامتی که فرزند سبلان و دامنه خلاصه سبلان از اردبیل، ایشون هم تایید میکنن که این عسلش یه عسل دیگه ایه. البته شاید هم تایید نکنن، ولی حالا جرئت نمیکنن چیزی بگن، فعلا قبول دارن به خاطر اون تنوع خیلی منطقه گیاهی عجیب متنوعی داره و مشهور به چهل گیاه و امثال اینها. خب ما با عزتون بریم سراغ چند جمله درباره به حمد الله این اردوی خیلی خوبی که تشکیل شده، و ما قبل از اینکه شما تشریف فرما بشید در این اردوی مشهد مقدس حضور داشتیم که برگزیده های انجمن های اسلامی اونجا هستن و اردوشون هم فکر کنم ادامه داره، احتمالاً تا فردا اردوی آقا پسرها بود که در اون اردو بهشت که مربوط به اتحادیه است اردوی خیلی خوبی داشتن. فرض به اون مناسبت مشهد بودیم، برای موفقیت این برنامه شما به طور مستقل خلاصه هم توسل کردیم، هم دعا کردیم، هم نیابت کردیم از طرف همه دوستان، که انشالله یک دوره موفق و مورد عنایتی باشه و برای همه عزیزان ما انشالله مفید باشه به فضل الهی. اما اون چند جمله‌ای که خدمت عزیزان عرض میکنم و پیشا پیش هم عذرخواهی میکنم که وقت شریف و عزیزتون رو میگیرم، مطلب اول آیه‌ای که خوندم آیه سال اتحادیه است امسال. ما هر سال یک آیه از آیات قرآن کریم رو انتخاب میکنیم به عنوان آیه سال. اول سال یه جلسه تبیین آیه داریم، بعد هم دیگه در طول سال فرض بر اینه که در همه برنامه های اتحادیه، در جلسات و در برنامه های داخلی و بیرونی به اون آیه تکیه کنن، فکر میکنن، تدبر میکنن، حفظ میکنن، منص دارن. رویه شده یه چند سالی است. آیه امسال ما این آیه کریمه است: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این آیه امسال اتحادی هست. خیلی خوش ظرفیت این آیه نورانی برای توجه به اون مقاصد اصلی. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف هم ملاحظه فرمودید ذیل همین آیه کریمه مباحث حوزه معرفت نفس رو در قرآن کریم به صورت مفصل در حد کتاب مستقل آوردن ذیل همین آیه. ایشون از این منظر توجه کرده، آیه هم در محور خودشناسی، هم در محور خودسازی، هم در محور جامعه امت شناسی، هم در محور جامعه پردازی و امت سازی و تمدن سازی اسلامی پیام داره. خیلی عجیبه، اینم در بالاخره معجزه قرآن کریمه که در یک چند کلمه مختصر این همه معارف گنجانده میشه. به هرچی فکر میکنید اونی تازه ها درش هست. از جمله در همین جلسه ای که در مشهد مقدس بود، آیه علامتی هم حضور داشتن در اون جلسه، ما یه چند کلمه پیام های آیه رو برای این مخاطبای نوجوان، اونم نوجوان پسر، توضیح دادیم. البته وقتم کم آوردیم، ولی خب برای اونا خیلی جالب بود. پیامهاش در محور خودشناسی، بعد خودشناسی جوان در آفاق خودش و پیامهایی که در محور خودسازی داشت. در هر دو محور هم تأکید ویژه‌ای بر پسر جوان که داره آغاز دوران جوانیشو میگذرونه داشتیم، که خب اینا هیچ وقت فکر نمی‌کردن این آیه با اونها هم داره حرف میزنه. علیکم انفسکم لا یضرکم من دل اذا اهتدیتم، برای همه ما حاوی سخنان و پیام‌های بیدار کننده، شوق انگیز، پیش برنده است. و این ظرفیت اسم فعل در آیه است که اینقدر باز میکنه میدان فهم این آیه کریمه رو. علیکم انفسکم قابل ترجمه هم نیست، قابل شرح و بسط و تفسیره، ولی قابل ترجمه نیست. حقیقتا نمیتونن هر کاری بکنن این دوتا کت دوتا واژه رو، علیکم انفسکم، میتونن تبیینش کنن. در محورهای مباحث مربوط به اقتصاد مبود، اما اقتصاد مقاومتی ذیل همین آیه کریمه علیکم انفسکم. در محور سیاست خارجی، اون اصول رفیع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ذیل همین آیه کریمه علیکم انفسکم. یعنی از محور خودسازی و خودشناسی و سیر و سلوک و بحثای کاملا شخصی تا مسائل کاملا اجتماعی و تو همه آفاق میبینید در این آیه کریمه هست. و خدای متعال مؤمنان رو به تکیه بر ظرفیت درونی خود و شناخت و سرمایه گذاری درونی رو ساخت و بافت درونی امت و آحاد مؤمنین رو روی خودشناسی و خودسازی دعوت کرده و تأکید کرد. خب این یک نکته گفتم، دوستان هم هماهنگ بشن با بحث جاری اتحادیه آیه سالی که در مجموعه انتخاب شده. از ضمنش ما مباحث تشکیلاتی رو هم استخراج میکنیم، اصول و قواعد تشکیلات، عمل جمعی، عمل تشکیلاتی، سازماندهی، انسجام و انسجام درونی، غنی‌سازی محتوایی، اینها رو همش از ذیل همین آیه کریمه برای تشکیلات هم بالاخره استخراج میشه. از این قبیل نکته هایی که قبلا بعضیش رو خدمت دوستان عرض کردیم. کار بزرگی که شما در معرضش هستید، کار متنی اصلی ذاتی هویتی روحانیتی طلبگی ما هاست. یعنی اگر یه روزی بنا بشه یک طلبه‌ای بخواد میدان اصلی اقدام خودش رو انتخاب بکنه، مخصوصا اگر بهره‌مند از بالاخره طراوت و نشاط جوانی باشه که خودش یک نکته مهم و جدی هست، به صورت طبیعی بر اساس راهنمایی اولیاء خدا میره سراغ جامعه دانش آموزی. حالا ما الان ازش تعبیر میکنیم به جامعه دانش آموزی بر اساس این تقسیمی که وجود داره، یعنی مخاطب نوجوان و جوان. البته و کودکان. منتها حالا چون محل کلام در این جلسه و مخاطبی که اینجا ما باش مواجه هستیم از نوجوانی به تدریج داره خارج میشه و داره وارد دوره اول جوانیش میشه، من روی این قسمت دارم تاکید میکنم. واقعا بهترین مخاطب، ما بالاخره تو کار طلبگی و حوزه خودمون پیامی داریم دیگه، پیاممون رو باید برسونیم. بهترین مخاطب برای بهترین پیام همین مخاطب جوانی است که ازش تعبیر میشه به اهداف در اون جمله مشهور امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن و انما قلب الحدثه کالارض الخالیه. در اون بیانات دیگر هم که از اولیاست که فرمودن علیکم، از امام صادق علیه السلام، علیکم بالاهداف فانهم اسرعوا الى كل خیر. بالاخره این مخاطبه. اینجا جایی است که پیام گم نمیشه، دریافت میشه، مستقر میشه، متمکن میشه، جوانه میزنه و در زمان خودش به شکوفه و به بار میشینه. خیلی فوق‌العاده است این دوره‌ای که ما الان به عنوان جامعه دانش آموزی میشناسیم و خوشبختانه خداوند تبارک و تعالی شماها رو متوجه به این عرصه کرده و وارد یک چنین میدانی شدید که این ارتباط شکل بگیره و انشاءالله در این عرصه منشأ آثار ماندگار و جاودانی باشید در انتقال پیام‌های الهی به مخاطبانی که حدیث العهد به فطرتند و مهیا برای دریافتند. و همونجور که عرض کردم دریافتایی که فراموش نمیشه، کمترین سرمایه گذاری بیشترین بهره‌برداری در عرصه تبلیغ و ترویج و تربیت همین دوره است که ما به این عنوان میشناسیم. یک واقعیت. به دوستان عزیزم میگفتم که اینقدر در این بخش ما خاطره داریم، خود بنده اینقدر در این قسمت خاطره دارم که واقعا گفتنش ملال‌آوره اگر بخوایم یک گوشه ایش رو هم حتی روایت کنیم، ولی این رو به بعضی از دوستان حاضر در این اردوی مشهد پریشب عرض میکردم. گفتم توی فرودگاه یه جوان عزیزی دیدم همینجور با سرعت میدوه به سمت ما. یه خورده غیر عادی بود. این کسی که همراه ما بود ترسید، گفت نکنه این قصد جان آقا رو کرده. اینجور با سرعت داشت خودشو میرسون، همجور دوان دوان میامد، اومد پرید تو خلاصه بغل ما با یه ابراز محبت شگفت‌انگیزی. یه کمی که بالاخره از اون التهاب آروم گرفت و اینا، گفت آقا منو به یاد میارید، میشناسید؟ طبیعی بود من نگاه کردم یادم نیمد، ولی خب طبیعی خیلی بهش صمیمانه برخورد کردم که به او بر نخوره که نه من یادم نیست. بعد یادآوری کرد اردوی نیشابور رو. اردوی نیشابور سال 83 فکر میکنم، 82 83 82 احتمالا در اردوگاه نیشابور گفت من از اعضای انجمن اسلامی دبیرستانمون بودم، در اون اردو شرکت داشتم و الان بمونم دکترای فلان رشته رو گرفتم، متأهلم و بالاخره مشغول فعالیت و امثال اینها. اومدم فقط این لحظه شما رو دیدم، اومدم به شما بگم که اون اردو و صحبتهای شما که این بحثای کلیدای خوشبختی رو من اونجا به این بچه ها میگفتم که بعدم ضبط شد و مقدارم منتشر شد، ایشون گفتش که اون اردو اومدم به شما بگم مسیر زندگی من رو عوض کرد. مثلا تو یک مسیر دیگه کار میکردیم، زندگی میکردیم. این اردو باعث شد که اصلا زندگی ما عوض شد. یعنی یک اردوی چند روزه مسیر زندگی درست میکنه یا عوض میکنه برای کسی که تو این شرایط سنی. و جالب بود میگفت اون مطالب هیچ وقت یاد من نرفته. این ویژگی این دوره است. کاش طلبه های ما این رو باور میکردن و احساس میکردن و درکش میکردن. حوزه ما منظورم، البته بالاتر از بحث طلبه، کاش حوزه علمیه این مسئله رو بهش میرسید. خیلی فاصله داریم. اگر میرسیدیم وضع ما اینجوری نبود تو حوزه فرهنگی و تربیتی. اگر ما به وقت می رفتیم سراغ بچه ها، به وقت، خیلی دیر می ریم سراغشون که اون وقت دیگه طبیعی است که دریافت به اون شکلی که باید انجام نمی شه، ماندگار نیست، اثر بخش نیست. به وقت باید رفت سراغ مخاطب. حالا میگم در این زمین این خاطره بود که اونجا من نقل کردم، حالا برای شما یادآوری کردم، ولی هزاران هست از این قبیل نمونه هایی که الان در دوره دانش آموزیشون با بنده بودن به مدتی مثلا حدود یک سال پنجشنبه ها آقای سید ابراهیم الان تو جلسه هستن، خاطرشون هست. بعضی از اونا الان جزء اساتید حوزه و دانشگاه و اینا، بعضی هاشون که خب خیلی ویژن از فرزندان بزرگان ما. خب اینا خودشون الان سالهاست درس خارج خونده و مدرس و امثال اینا. مکرر به من گفتن، مکرر گفتن که آقا ما با اون مطالبی که شما بهمون دادید داریم زندگی میکنیم. ببینید الان خودش مدرس استاده، اما آمده این رو حالا متواضعانه و با محبت داره اعتراف میکنه. میگه ما با اون یاد داشتای شما، با دستورالعمل شما، از من دستورالعمل هم گرفتن، تقاضا دادن، من مثلا براشون نوشتم، مثلا همون علمای سلف اولن ثانیان ثالثن براشون. حالا من خودم دورنماش یادمه، ولی اون با این زندگی کرده. میگه من با همون هنوز دارم زندگی میکنم. من برای اینا مثلا یه گوشه هایی از نامه 31 نهج البلاغه رو تو کلاس ها میگفتم، تو اون جلسات. اینا میگن ما با همو داریم زندگی میکنیم. این مکرر گفتن. اخیراً این آقای غلامعلی که از فضلای دارالحدیثه، ایشون پیام برام فرستاده بود توسط آقای آقایی، گفت به فلانی چه بسا آشنا باشید، خیلی آثار مربوط به دارالحدیث رو ایشون تنظیم میکنن، از بچه های همون دوره هاست. ایشون گفته بود به فلانی میگید من هنوز با خاطرات شبهای اول ماه رجب و شعبان و اینها دارن زندگی میکنن. ما جلسه ای داشتیم مثلا شب اول ماه رجب، اینا دانش آموز بودن، میومدن تو اون جلسه شرکت میکردن. این هیچ وقتی یادش نمیره. کاش حوزه ما این چیزها رو باور میکرد، بعد اینجا سرمایه گذاری میکرد، به میدان میامد، سرمایه گذاری اصلی، نه در حاشیه، نه در کنار، و بهترین های خودش رو میفرستاد به این میدان. میدان میدان عادی نیست، بهترین ها رو، بهترین استعدادها، بهترین ظرفیت ها، معنوی ترین بچه ها، خوش سلیقه ترین ها، که وقتی ما این مرکز رو در قم تأسیس کردیم، من گزارشش رو محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون تقدیم کردم، یه فهرستی از خوشها رو گفتم. گفتم اول ما یه جایی رو درست کردیم، میخواییم از بین طلبه های قوم خوشفکرها و خوشگلها و خوشبیانها و خوش اخلاقها و یه چند تا از این خوشها رو گفتم اینا رو میخواییم جمع کنیم که برن بالاخره با بچه ها مواجه بشن. خیلی ایشون استقبال کردن، چند جملاتی گفتن، بعد هم فهمیدن که این خوشهایی که شما گفتید اگر در کسی جمع شد و وارد یک چنین عرصه‌ای شد، اینها بعداً به درد هر کار دیگه‌ای هم می‌خورن. بیان وارد این میدان بشن، این متعهد باشن به اینکه بیان و یافته‌های خودشون رو با سلیقه و هنرمندی در اختیار بالاخره این مخاطبان عزیز قرار بدن. میخوام به شما از این جهت تبریک عرض کنم که این رو لطف خدای متعال بدونن دوستان، عادی نیست، شامل حال هر کسی نمیشه. خیلی از دوستان حوزوی ما عمر شریفشون رو تلف میکنن در خیلی از کارهایی که بعدن چیزی آیدشون نمیشه، بعد برمیگردن پشت سرشون نگاه میکنن چی گیرشون آمده، چی کار کردن برای رسالت متنی و ذاتی طلبگی خودشون. اون کسی که بعدها وقتی به پشت سرش نگاه میکنه، این پشت سر حقیقتا مملو و از خاطرات شیرینه اون کسیست که تونسته با این مخاطبان ارجمند روبرو بشه. اتفاقا جاییست که کسی که میاد باید از اتفاق خیلی هم فاضل باشه، خیلی هم باید اهل مطالعه باشه، خیلی باید شخصیت علمی داشته باشه. اینجوری هم نیست که بتونه هر کسی از عهده بر بیاد، این کارو نباید دست کم گرفت، خیلی کار مهمیه، خیلی تلاش میخواد، چون مخاطب مخاطب عادی نیستش که، مخاطب معمولی نیست. خب این لطف پروردگار متعال درباره شماست، شاکر باشید. اگر شکر کنید خدای متعال توفیقتون رو در این مسیر افزایش خواهد داد و انشالله شاهد روزها و لحظات شیرین تری خواهید بود. من به مناسبت چند نکته است که میخوام محضر شریفتون تأکید کنم. اینا رو شما علل قاعده با خبر هستید، میدونید، بعضی از شما تجربه دارید، تو یاداوری دیگه از باب ذکر و یاد این نکته ها رو فهرست میکنم خدمت عزیزانمون. جلسم بالاخره ولو با تأخیر از صبح افتتاحیه حساب میشه دیگه، ما از این جهت کمی وقت شریف شما رو داریم میگیریم. محضرتون عرض کنم مخاطب ما در این دوره مخصوصا دوره متوسطه، شما اینجا مخصوصا که حالا تشریف دارید با مخاطب دانش آموز متوسطه روبرو هستید. متوسطه البته الان یه خورده دستکاری شده، یعنی شده متوسطه اول و متوسطه دوم، یه معجونی از راهنمایی و دبیرستان الان اینطوری شده دیگه. اتحادیه ما هنوز نتونسته خودش رو با این شرایط جدید کاملا تطبیق بده. متوسطه دوم رو ما داریم در مخاطبان اصلیمون، ولی الان باید برای مخاطب متوسطه اول هم فکر کنیم و چه بهتر. من به دوستان میگم چه بهتر، اگر این کار رو هم نمی کردن ما باید می رفتیم سراغ راهنمایی، یعنی مدارس راهنمایی باید مخاطب ما قرار می گرفتن. ولی خب الان به شکل طبیعی این اتفاق داره می افته. این مخاطب به خاطر ذهن شفافی که داره و دل آینه‌گونی که داره، این خصوصیت این دوره است، دریافتهاش از حواشی کار شما بیشتر از دریافتش از متنه. گاهی متن ما اون کلاس ماست، افاضه ماست، جمعونم بیانات ماست و امثال این ها، اینا متنه، ولی این جنس مخاطب به خاطر حدت ذهنش و شفافیت دلش دریافتهاش فراتر از افاضات شماست، دریافتهاش از نگاه شماست، از چشمای شماست، دریافتش از چهره شماست، دریافتش از باطن شماست قبل از اینکه از ظاهر شما بگیره. این ویژگی هاشه و این هم میشه اون دریافتهای ماندگار. و این کار رو عرض کردم هم از یه جهتی آسان‌تر میکنه، از یه جهتی کاملا پیچیده‌تر میکنه. این یک نکته است که باید بهش توجه کرد. قبل از اینکه ما حرف بزنیم او برداشتاش از ما شروع میشه، این آمادگی رو داره، گیرنده فعالیه، گیرنده بسیار فعالی. مثلا تصنع رو خیلی خوب بچه ها تشخیص میدن که ایشون داره واقعی باشون رفتار میکنه یا داره یه رفتار تصنعی انجام میده. نکته دیگر، این مخاطب عزیز ما همش معطوف به آینده است. دوره کودکی، حال دوره میانسالی، بزرگسالی عمدتاً تکیه به گذشته داره، درسته؟ اما این جنس مخاطب نگاهش همش معطوف به آینده است، بی ارتباط به حال نیست، اما مملو از آرزوها و عمدتاً میشه گفت که با آرزوهاش داره زندگی میکنه. بنابراین چقدر اینجا مواجهه ما با او مواجهه حساس و مهم نیست، در ساختن اون آینده یا در آسیب زدن، نستجیر بالله اگر مواجهه نامناسب باشه. یعنی هر کسی در موضع مربی و امثال اینها با یک چنین واحدی روبرو بشه این خصوصیت رو داره. و اینجا تأثیر یک شخصیت مثبت ببینید چقدر، بله، چقدر عجیبه در مقابل آدمایی که خودشون گرفتارن و ذهنشون اسیر گذشته است، احیانا گرفتار افسردگی هایی هستن، شکست هایی خوردن. اینا اگر خدای نخواسته روبرو بشن با این بچه ها چه می کنن؟ چه به روز این سرمایه های بزرگ آینده میارن؟ نکته سوم، این نکته رو نباید ازش آسان گذشت که گفتیم قریب العهد به فطرتن. واقعا اینها همسایگی با ملکوت دارن، خیلی تحیع از این جهت برای دریافت پیام های الهی، آسمانی، معنوی و امثال اینها در مخاطب ما هست. این کلمه علیکم بالاهداف خیلی جمله سنگین، فانهم اسرعوا الى كل خیر. اینا نکته دیگه، اگر من بخوام در این بخش تأکید کنم خدمت عزیزانمون، نوعا با صفا و صمیمی هستن، طبعش اینجوریه، با صفا و صمیمی. ممکنه دستخوردگی هایی داشته باشن ها، نوعی عرض میکنیم، عرض ما ناظر به نوع دیگه، حالا بالاخره هر جا تفسیرهای خودش رو هم داره. بی تکلفی و صمیمیت حرف اول رو میزنه توی این ارتباط. خیلی این مواجهه صمیمانه اثر شگفت‌انگیز و کیمیایی داره. نکته دیگه، این حالت نوگرایی در این مخاطب ماست و علاقه به تازه ها، در جستجوی نو و تازه است. بذار این احساس تازگی کردن از این مواجهه خیلی نکته مهمیه و چقدر اونها رو جذب میکنه، میپسندن و تحت تأثیر قرار میگیرن. نکته بعدی اینه که اونها وارد یه عالم جدیدی دارن میشن، براشون غریبه، دشواره، درگیرن با خودشون، منازعه دارن، یعنی خروج از دوره نوجوانی، ورود به دوره جوانی و چالش های مرتبط با بلوغ، درگیری های جدی از نظر فکری، ذهنی، عاطفی و شخصیتی دارن، چون که طبیعی اینو باش مواجهن. کسی که با اونها مواجه میشه اگر این عالم رو احساس کنه و درک کنه و بشناسه، خیلی خوب میتونه وارد عوالم پیچیده اونها بشه. تشنه درک متقابلن، احساس میکنن کسی اونا رو نمیفهمه، با عالم بزرگترها فاصله میگیرن از نظر ذهنی، عاطفی و شخصیتی و احساس میکنن کسی اونا رو درک نمیکنه. اگر کسی اونا رو درک بکنه، با اونا همزبانی کنه، به قول هست آقا همزبانی و همدلی کنه، به راحتی اونها رو به عالم خودشون راه میدن. ولی اگر این احساس رو نداشته باشن، با سرعت از او فاصله میگیرن، آرزوهای اونها رو، مخاطرات اونها رو، نگرانیهای اونها رو. یه جملاتی دارن امیرالمومنین علیه السلام، خیلی جالبه دیگه، قرین الاحزان، رمیت المصائب، نصب الافات. این هست ویژگی این مخاطب ماست، سیبل آفتها، قرین الاحزان. حزنای عجیبی دارن بچه ها تو این سنین، یه کسی میخوان باشه حرف بزنن، درکشون کنه غمهای اونها رو، درد دلهای اونها رو. و خلاصه این احساس بزرگ شدن که تشخص طلبی و استقلال خواهی جزء ویژگی های اونهاست، خیلی براشون اهمیت داره. این جمله ای که از پیامبر اعظم هست که وزیرون سبع سنین، ناظر به همین مسئله است. این احساس بزرگ شدن رو دارن. چقدر مهمه که ما در ارتباط با اونها در اوج اون صمیمیت احترام رو بله که تو یعنی قبول کنیم بزرگ شدنشون رو و این رو به رسمیت شناختنش از اهمیت ویژه‌ای در برقراری این ارتباط برخوردار است. خب این چند نکته که می‌خواستم تأکید بکنم که ما با کسایی مواجهیم که از نظر روانشناختی و شخصیتی داره یک چنین ویژگی، این همه ویژگی‌هاشون نبود، یک برداشته بود در این حد. مسائل کلیدی که اونها باش مواجه هستند که باید مورد توجه ما توی مواجهه ها قرار بگیره این هاست. من بعضی هاشون رو باز خدمتتون عرض میکنم. یکی آشفتگیه و حیرت، مخصوص این دورانه. مخصوصا در انتخاب نقش ها، این یه واقعیت. ریشش هم عرض کردم عمدتا برمیگرده به دورانی که متقاربه با بلوغه. البته حالا اگه بریم سراغ متوسطه اول که بیا و ببین، یعنی درست توی بحران بلوغ با اونها مواجه میشیم. نکته دوم، یک فهرستی از نگرانی هاست که اینا دارن. مثلا جالبه، حالا شما که با آفاق این سنین وارد بشید، شاید برای خودتون رو یادتون رفته باشه، باید برگردید اینا رو به یاد بیارید دیگه. مثلا به تدریج نگران میشن که عزیزانشون رو از دست بدن، این جدی میشه براشون. مسئله مرگ که قبلا ازش تصور ساده ای داشتن حالا جدی میشه. بعد راجع به مثلا اطرافیان، پدر، مادر، پدر بزرگ و همسال اینا، این مثال کوچیکی بود عرض کردم. از این قبیل یه فهرست نگرانی هاییست که اینها راجع به خانواده، راجع به محیط پیرامونی خودشون دارن. مسئله زنده شدن غریزه ها و سرکشی غریزه جنسی براشون یک مسئله کلیدیه، حقیقتا یک مسئله کلیدیست. مبتلان باش دست و پنجه نرم میکنن. گاهی مثلا با یه آقای متأهل چیز که روبرو میشن تو عالم خودشون میگن کجا دانند حال ما، سبک بالام ساحل ها. کسی که گرفتار این بیم موج و ایناست، واقعا مبتلان از داخل درون زنده شده، از بیرون عوامل تهییج کننده و امثال اینها. اینم یک نکته است، جز مسائل جدی کلیدی اونهاست. یکی از مسائل کلیدی دیگه این مخاطبای ما، بحث مواجه شدن با تناقض هاست بین حرف و عمل، ادعا و عمل، مخصوصا تو حوزه های دینی، چیزی که برای اونها سخت حل کردنش و اینها رو گرفتار سوالات اساسی میکنه. مسئله دیگه که برای اونها مسئله کلیدیه، مسئله مهم بروز بودن و مده با واقعیتی، بروز بودن و مطابق با مد و زمان حرکت کردنه. مسئله دیگه برای اونها مسئله مقبولیته، خیلی برشون مهمه، حتی بی ارتباط با این نکته مد هم نیست، ولی مقبولیت چالشه، چیکار کنن که مقبول باشن، احساس میکنن مورد انتقادن، تو خانواده میزنن تو سرشون انتقاد، چون تو دوره انتقالی هن با خانواده که چالش دارن میزنن تو سرشون، تو محیط مدرسه تو چالش هن، معلم ها گاهی ادبیاتشون، تو محیط های اجتماعی اینجوریه. مسئله مقبولیت براشون مسئله بسیار مهمیه. مسئله کلیدی دیگه مسئله دوستی هاست. تو عالم دوستی و رفاقت افراطی هم اهل بالاخره ریسک و مخاطره و افراط هم این واقعیتی، یعنی مبتلاست برای اونا مسئله دوستی ها. یک نکته رو هم اگه بخوام به اون چه که عرض کردیم اضافه کنم، مسئله هویته. گسلهای هویتی عمدتاً مربوط به این دور است که یک شخصیت فریخته مثل جناب عالی باید به این مطلب اشراف داشته باشه. گسلهای هویتی مثل یه زلزله افتاده باشه، یعنی قبلا یه اعتقاداتی داشت حالا میلرزه، هم سوال داره، هم نمیتونه مطرح کنه، هم چیکار کنه، هم چیکار نکنه، هم دلش میخواد اونا رو حفظ کنه. این محصول تفکر انتزاعی از یک طرف، چالش بلوغ از یک طرف، محورهای تهاجم فرهنگی بیرونی که او رو احاطه کرده و دعوت به هویت‌های تازه است از طرف دیگه. این هم نکته‌ای است که بالاخره به نظرم مسائل بخشی از مسائل کلیدی این مخاطبی است که شما با او روبرو هستید و روبرو میشید. بله صلوات بفرست. اینا مشترک، اینا که عرض میکنیم بخش مشترکی، بین تفاوت جنسیتی نداره. خب دوستان عزیز من عنایت بکنید، مسائل محیطی که این نسل رو در بر گرفته، حالا یک کسی با این خصوصیات توی یک شرایط محیطی قرار داره که تو این شرایط محیطی چند نکته کلیدی تر و اساسی تره. اینا که من عرض میکنم دوستان من میدونن جمع‌بندی بالاخره حدود 3 دهه تجربه است، هم مطالعه، هم کتابخانه ای، هم میدانی، تجربه مستمر، نه تجربه بالاخره منقطع، نه مستمر. مسائل محیطی که به نظر من اینها جزء مسائل جدی است که جناب عالی باید ذهن شریفتون اینها رو داشته باشه، بهش توجه داشته باشه و براش فکر بکنه، ایناست. یکی مسئله اختلال در الگوهاست، چون سن الگویابیه در این بخش گرفتار یک اختلال عجیبی هستیم. الگوی هنرپیشه است، الگوی ورزشیه، الگوی علمیه، الگوی سلوکیه، چه خبر خلاصه. چون در گروه مرجع به شدت ما الان دارای اختلال هستیم، خب این نکته است، باید بهش فکر بکنیم، راه حل برای اینا باید شناسایی کرد. تو مخصوصا تو عرصه‌های اجتماعی گفتمانی، این نکته اول ناظر به این بخش. نکته دوم، نوجوان و جوان مخاطب عزیز ما به شدت مورد حمله است از محیط. این با قبل قابل مقایسه نیست و انسان الان اون جملات امیرالمومنین علیه السلام رو بیشتر میتونه حس کنه، هم خود او هم شما تو مطالعه محیطی، همین که فهم رمیت المصائب نصب الافات این هست، یعنی واقعا سیبلن بچه ها، یه هم عملیات عجیبی رو اینا داره انجام میشه و حمله به لحظه های اینا. نکته سوم، راهیابی شیطان با ادوات جدید و فناوری های نو به خلوتکده ایناست. که خودش یک بحثیست دیگه. حالا دیگه شما مسئله محیط مجازی و شبکه های اجتماعی و ایناست دیگه. حالا بچه های ما مبتلان به این فضاها، این هم یک نکته است. هیچ وقت ما یک نوجوانی دشواری، جوانی دشواری مثل زمان الانمون نداشتیم. آینده رو نمیدونیم. خیلی عجیبی شده این قضیه. یکی از دوستای من میگفتش که من با این بحث شبکه‌های اجتماعی بعد میشنیدم، ارتباط من از رفقای صمیمی و قدیمی ماست. گفت من 10 روز اخیراً رفتم مسافرت، فاصله گرفتم، خودم رو رها کردم تو این شبکه‌های اجتماعی، همین چیزایی که در دسترسه رها کردم، ببینم چه خبر. گفت الان برمیگردم از یک عالمی که اصلا باورم نمیشد چنین چیزی برای بچه های ما هست، در معرض یک چنین عالمی هستم با یه موبایل و یه خط تماس. گفت باور نمیکردم فرزند من، پسر من، دختر من تو یک چنین عوالمی، تو خلوت خودش، وقتی تو خونه، تو اتاق شخصی خودش از مرتبطه و در دسترس. نکته بعدی از چالش‌های محیطی و مسائل محیطی، مسئله فاصله با بزرگترهاست. این فاصله همیشه به شکل طبیعی هست، اسمش چیه؟ تفاوت نسل هاست. الان این تفاوته تو مرز گسسته اصطلاحا میگن، خیلی پیشرفته است. به این احساس عدم درک عمدش هم محصول تغییرات سریع محیطیه. بزرگتر ها حوصله شو ندارن که با عالم اونا همراه بشن. خیلی الان سخت همراه شدن با عالم نوجوان و جوان برای بزرگتر. بذار این فاصله ها به وجود میاد، این فاصله و احساس عدم درک که قبلا هم یک اشاره بهش شد. نکته دیگه است، دستگاه متولی که اسمش هست آموزش و پرورش و مشابهاش و اونایی که مرتبط باش هستن به شدت منفعل متاسفان. حالا اینجا باید رجی، یه قصه بزرگه. انفعال دستگاه متولی، کهنه‌گرایی و عقب ماندگی. خانواده ها که در یک بخش دیگه نزدیک به این بچه ها هستن، خانواده ها هم به شرح ریزن. نوع خانواده ها منفعل و دارای فاصله و بدون ابتکارات تربیتی بروز. نکته بسیار خطرناک دیگه که اینا جزء نکته های محیطی است، حذف پدر از فرایند تربیت در دوره معاصر و تربیت های مادرانه و پرستارانه. این بچه های ما یک ابتدای اینجوری هم دارن، اون دورانی که پدر مقتدر بالای سر تربیت بچه ها بود گذشت. الان پدر قایب بزرگ عرصه تربیت. بذار شما مثلا با جامعه پسرانی روبرو میشید که تجربه یک پدر مقتدر رو ندارن، و با او نتونستن همانند سازی جنسیتی بکنن، بلکه مادر سعی کرده جای خالی پدر رو هم پر کنه و این اختلال هویت جنسی درست کرده تو بچه‌های ما که بمانند. اینم از گرفتاری‌هاست که باش مواجه هستیم. نکته دیگه جز مسائل مهم محیطی ما، مسئله جدی کاهش حیاست، حیا و عفت و مرتبطاش، که حالا خب شما دیگه اینو میبینید دیگه، حالا نیاز به توضیح میگن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. نکته دیگه بحث سطحی نگری و ظاهرگرایی افراطی است. محیط تو حوزه‌های تربیت گرفتار چی شده؟ ظاهرگرایی و سطحی نگری، اونم به صورت افراطیش مل اصف. نکته دیگه نگاه خونسا به جنسیت. تقریبا حوزه‌های تربیتی ما چه تو خانواده، چه در مدرسه، چه در رسانه، چه در دستگاه‌های مرتبط، تفاوت تکوینی جنسی دخترانه و پسرانه از نظر اونها به رسمیت شناخته شده نیست. حرفاشون در این زمینه حرفای بسیار سطحی و کلیشه‌ایه، اصلا به رسمیت شناخته شده نیست این عرض. لذا ما سیر تربیتی دخترانه و سیر تربیتی پسرانه نداریم. حالا محصولش و نتایجش رو میشه در صحنه مشاهده کرد. اینا مشکلاتی است که این نسل ما با محیط خودش داره. محیط مسائل کلیدی محیطی. البته من معمولا یه نکته هم اضافه میکنم، نگاه ابزاریه. نگاه ابزاری عمدتاً از طرف سیاسیونه که خود دلزدگی هم میاره. نگاه های ابزاری اینجوری دیدید دیگه، پوز بعضی از آقایون ما، هر کدوم هم میان سر کار یه جور تو این بخشا پوز میان، کسان واقعا دلشوره میگیردش. حالا بعضی از من تشرف نام به ریاست هم دیدید بعضی از حرفاشون رو، بعضی از گاردایی که میگیرن خیلی ابزاری سطحیه. خب دوستان عزیز من، تو یک چنین محیطی یک عامل عنصر تربیتی، تبلیغی، ترویجی موفق به نظر شما چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ یعنی جناب عالی، یعنی چه فهرستی از ویژگی ها کنار هم قرار بگیره تا او بتونه اون عوامل شخصیتی اصلی رو با اون عوامل ناظر به زمان فردی، با اون که به عنوان عناصر کلیدی عرض کردیم، با این مسائل محیطی کنار هم بتونه جمع بکنه و یک عملیات تبلیغی، ترویجی، تربیتی موفق رو با این نسل به سرانجام برسونه چه خصوصیاتی داشته باشه. من اینجوری نوشتم، البته آشفته نوشته شده، بعضیاش البته جز اولویت‌ها رو من اول آوردم. حقیقتاً باید سرشار از محبت باشه، سرشار از محبت، نه مثلا بهره‌مند از محبت، قلبش مملو از محبت خالص باشه. این یک. باهوش باشه، یه هوشیاری تبلیغی ترویجی تربیتی خودش قصه ایه. خلاقیت داشته باشه، سر خلاقی باشه. جالبه که باید لحظه شناس باشه. کار ما رسیده به یک چنین نکته ای، لحظه شناس باشه، بروز باشه، همزبان باشه، مثبت باشه، مثبت، آسانگیر باشه، آسانگیر، مخصوصا چون از موضوع دین میخواد با بچه ها رو برو بشه. همین اخیرن، نمیگم کی، که یه وقت کدش پیدا نشه، یه جایی نشسته بودم یکی از رفقا داشت یه مسئله دینی رو برای بچه ها تبیین میکرد، پیچش داد، پیچوند یعنی سخت کرد مسئله رو. من هی میزدم تو سرم، نشسته بودم اونجا هی تو عالم خودم که بابا چرا من میپیچونی مسئله رو. آراسته باشه اخیراً مهمتر شده، از قبل هم بوده ها اما حالا مهمتر شد. آراستگی ظاهری، قانع باشه، طمع نداشته باشه به مخاطب. بردبار باشه به شدت، اشد و حلمن، خیلی بردباری میخواد چون مخاطبتون خیلی اون ویژگی ها رو داره دیگه. همیشه باید بردبار بود ولی الان خیلی میخواد. با نشاط، با نشاط و شاداب باشه. همچین از هر کدوم سهم داشته باشه دیگه. با برنامه باشه. جالبه که اخیراً اساساً کار تبلیغی ترویجی بدون برنامه فرایندی هیچ پاسخ درخوری نمیگیره. همیشه این تو جدیداً اینجوری شده. قبلاً گاهی ما تو برش‌ها نتیجه میگرفتیم. با برنامه باشه. اطلاعات وسیع داشته باشه. مخصوصاً اطلاعات مورد علاقه مخاطب. اطلاعات محیطی، از این چیزایی که ما اصطلاحا میگیم خرمهره، خیلی باید تو جیبش داشته باشه. علاوه بر این که دانش دینی درخوری در اختیارش باشه. اگر مجموعه ای از این ویژگی ها کنار هم جمع بشه که به حمدالله در سیمای نورانی شما بخش عمده ای از اینها رو بالفعل میشه دید و بالقوه همش رو به حمدالله دارید، میشه امید داشت که انشالله ما بتونیم از این عرصه نتیجه خوب بگیریم. بخش پایانی عرایض من چند توصیه است، حالا مبتنی بر اون چه که عرض کردیم. چند توصیه است که قبلا عذرخواهیشو کردم دیگه، برای اینکه من این چیزا رو عرض میکنم. اول شناخت بزرگی و عظمت این مأموریت است که ما باش روبرو هستیم. من دیدم بعضی از عزیزان که وارد این عرصه میشن هم از قبل هم در حین کار رو دست کم میگیرن و بعد از چند بار روبرو شدن برشون عادی میشه. اینا نمیتونن این بار سنگین رو به منزل برسونن. این نکته نخست. نکته دوم که البته کاملا ذیل این نکته اول تعریف میشه، تبتل، تضرع، حقیقتا کمک خواهی از پروردگار متعال و اولیاء خدا به ویژه در سحرهاست. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی واقعا انسان اهمیت کار رو، بزرگی و اینا رو وقتی فکر بهش میکنه حقیقتا متبتل و متضرع میشه. باید برد اینا رو به پیشگاه خدای متعال، متضرعانه باید کمک خواهی کرد. کسی که وارد این عرصه میشه مخصوصا در رفع موانع خیلی باید بکوشه. مسئله استغفار، دائم باید انسان خودش رو از این جهت ها نو کنه برای این مواجهه که امانت های بزرگی با اون توصیفی که عرض شد در برابر ما قرار میگیرن. گاهی لحظه ارتباطشون با ما براشون سرنوشت سازه. نکته بعدی احساس خوب نسبت به مخاطب. احساس خوب، من میگفتم یه وقت به دوستان میگفتم واقعا اینا رو بهشتی بدونید. میگفت حاجی تو وقتی میره پاتی بچه ها چه احساسی داری؟ گفتم بینی و بین الله، یه جهنمی که میره تو بهشتی ها. یعنی احساس اینجوری بریم گرفتاری خودمون رو با خلقی میره. بچه اولو ابتلاعاتی داشته باشن معذورن پیش خدای متعال. احساس خوب و مثبت. پیشنهاد مطالعات فراوان و مرتبط رو داریم، اتخاذ مبنا در موضوعات کلیدی. یعنی یک شخص متحیر نمیتونه بره یک نوجوان آشفته رو به آرامش برسونه. اتخاذ مبنا میخواد. یا شاید حدود، اگر مثلا الان من نشمردم، اگه بخوام همینجور ذهنی عرض کنم، یه حدود 20 تا مبناست که باید اتخاذ کنه. یه کمی نمیخوام بگم اجتهادی، ولی محققانه اینجا انسان مبنا داشته باشه در موضوعات کلیدی. بله، مثلا در موضوع همین تفاوت دختر و پسر، در موضوع رویکردهای تربیتی که ما خوشبختانه اینجا اتخاذ مبنا کردیم و داریم، در دسترس شما هست. در ارتباط با مثلا محیط مجازی، ایناست دیگه، باید مبنا داشته باشه. نمیشه اونجا بره حرفای تعلیقی بزنه. باید شست و رفته با مبنای روشن. تو موضوع موسیقی بچه ها مبتلان، باید مبناش روشن باشه. تو ابتلاعات رابطه دختر و پسر باید مبانی روشن داشته باشه، حرفش صاف شسته به بچه ها بگه. الان اینجوری میگوین، چند تا قول اینجا هست، اینجا چند تا نظره، چه به روز مخاطب ما خواهد بود. خدمتتون عرض کنم حقیقتاً مشورت کنه و خودش رو نیازمند ارتباط با مجربین در این بخش بدونه، اینو کم ندونه که حالا من برم مثلا این بر خودش چیزی چیزی نشه که من حالا برم راجع به این موضوع از کی بپرسم چجور. نه، واقعا از موضوعاتیست که نیاز به تجربه مشورت با اهل تجربه داریم. پیشنهاد بعدی ما کار گروهی و جمعیه که الان خیلی جواب میده. خیلی، همیشه شاید اینطور بوده ولی نه، هیچ وقت اینقدر نبوده. و نکته بعدی ما هم ثبت خاطرات و تجربه نگاریه که از رهگذر این خلأ ما الان خیلی داریم آسیب میبینیم. مثلا خود من اگه این کار رو کرده بودم، این از باب عبرته، اگه این کار انجام داده بودم، شما که الان اینجا نشستید به عنوان یک مثال با 3 دهه تجربه نگارش شده مواجه بودید. حالا نیست متاسفانه، جست و گریخته همین چیزاییست که ارار. کاش اینا نوشته میشد دیگه، چه چیزایی ما داریم، اینا خیلی داشت اصلا قابل گفتن نیست. تو اون تجربه ها به دست میاد. آقایی ما الان در جلسه حضور دارن، ما 16 سال به اتفاق ایشون اردو میبردیم مشهد. اردوهای شسته رفته، محصر، با طرح، با ابتکار. بعد تو اون اردوها چه تجربه هایی اتفاق افتاد. حیف که اینا رو مستند نکردیم، ننوشتیم. خب، در این قسمت توصیه ها من یک نکترم عرض میکنم که میگن اون نکته پایانیه در این بخشه. و چه نکته پایانیست؟ در اون حدیث هست العاشره ملا عاشره و ما ادراک ملا عاشره. میدونید حضرت چی گفتن دیگه؟ 10 تا صفت برای مؤمن شمردن، گفتن اما دومی و ملا عاشره و ما ادراک ملا عاشره. بفهم چیه اون؟ حضرت فهمدن این که خودتو از همه بدتر بدونی، با هر کی روبرو میشی بگی این از من بهتره. این تو اون حدیث ها، این عرض من نیست. میخواستم بگم این پایانی ها گاهی نکته های مهمیه. این نکته هم دوستان، ما تو ارتباطمون، تو عالم طلبگیمون با حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و هر واقع من سوا تو را به مقدم الفدا باید تجدید نظر کنیم. صاحب کار عالم، صاحب کار ما و صاحب این مخاطب ها اوست. یه ارتباط جدیدی باید گرفت با حضرت، بعد حضرت رو از نو بشناسیم، از نو باورش کنیم، بهش دل بدیم، ازش کمک بگیریم، راهکار بگیریم. اصلا یه عالمیست این بخش برای خودش. این رو خواستم یک تأکید ویژه‌ای داشته باشم، این توسل نه یه توسل عادی. خب وقت ما طبعا تمام شده، الان دیگه باید همه دوستان آماده بشن برای نماز. چند نفر ما تو جلسه داریم شاید که اینها مسجد دارن، فکر میکنم یکی دو نفر. من مزاحم شما نمیشم. آقای کریمانی رئیس اداره تبلیغات مثلا شهرستان دماوندن از جمله اینجا، آقای هادیان رئیس ما امور مساجدن. شما نماز داری امشب؟ شما که بی نمازی میچرخی تو مسجد ها. خب پس باش هنجو با هم میخونیم. اما شما اگه بخواید تشریف ببرید وقت من وقتتون نگیرم برسید به نمازتون. خب من با اجازتون تو این فرصت خیلی کم باقی مونده یه تکمله ای دارم. این تکمله مهمه، حاوی چند تبصره است که اینا رو الاولا و ثانیه و ثالثه خدمتتون عرض می‌کنم. میرسه انشالله. نه صلوات های شوق‌انگیز و انرژی بخش. بله مطلب الاولا. بله مطلب اول شناخت اتحادیه انجمن اسلامی. آجا بفهم تاریخش، مزیت‌هاش، مشکلاتش، ظرفیتش، مخصوصاً شناختش از منظر امام و رهبریه. اینو خواهش میکنم دوستان بهش توجه کنن، چون ما از این جایگاه داریم اقدام میکنیم توی میدان دانش آموزی. دوستانی بودن تو سالهای گذشته با ما اومدن بعد بیوفایی کردن، بعد دیگه گفتن آقا ما خودمون رفتیم دیگه تو کار دانش آموزی با شما دیگه کاری نداریم. گفتم خب برید، نداره خوبه، ولی کار تو شبکه یه کار دیگه ایه و یه آثار دیگه ای داره. نمیخوایم کسی رو محدود کنیم، ولی این بخش شناختش، ارتباطش، مخصوصا برای اقدام تحت شبکه که فوق العاده این روزها مهم شده برای رویاری با جریان استکبار جهانی و عملیات تهاجم تربیتی و فرهنگی که دارن اعمال میکنن، حضور سازمان یافته، متشکل، سازماندهی شده امروز جز ضرورت‌های جدی این عرصه است. بله کار فردی، کار گروه‌های کوچیک جواب میده، اما این کجا؟ اینکه شما یه جبهه فرهنگی گسترده تربیتی امین تحت امر متصل به رهبری داشته باشید، تو اونجا عمل کنید، چیز دیگه است. بنابراین این منظومه فکری تربیتی مجموعه رو به عنوان سند دوستان مطالعه بکنن. بحث تربیت حماسی، بحث الگوی تعالی دختران، مسئله قرارگاه ها، مدل آرایش نیرویی ما در کشور، اینا چیزایی است که خوبه که شما انشالله باش آشنا بشید. اینو هم خواهش دوم من از دوستان. سوم، برخلاف جو موجود تو فضای تبلیغی، این عرصه تبلیغ دانش آموزی رو حقیقتاً با آگاهی و با مبنای عمیق انتخاب کنید و بعد به لوازمش ملتزم بشید و بهش وفادار بمونید. این چون یه مقدار حرکت برخلاف موجه، یه مقدار از این جهت عرض کردم. ممکنه کلاس کارو نداشته باشه، آقا شما کجا رفتی تبلیغ؟ رفتم دانش آموزی. با بچه ها انشالله موفق باشید. یه بزرگی از شخصیت های کشور به من گفتش که فلانی، من از سازمان جوانان تمام شده بود، مثلا دیگه اون دوره‌ای که ما سازمان هم مسئولیت داشتیم، تو بیت از دیدار از آقا میامدیم تو محیط هم دیگر بودیم از رؤسای قوا. گفته خب احوال پرسی، خب فلانی، خب شما کجا مشغولید، حالا چی کار میکنید؟ اینو گفتم من همون کار اصلیم رو مشغولم، کار اصلی شما، گفتم انجمن اسلامی دانش آموزان، من اونجا مشغول خدمت گذاری هستم. دانش آموزان، بچه ها، حیف شما نیست؟ حیف وقت، حیف تجربه، حیف فلان. حالا یه تعریفای شروع کرد از من کردن و منم حالا هی داره میخندم و بعد گریم گرفته که یه همچی کسایی تو مملکت ما مسئولیتای بزرگی دارن که اصلا نمیفهمن این عرصه یعنی چی، تا چه برسه بقیه. اینا شما باش مواجهه تو چالشید و تو حوزه به شما میگن کجا هستید، شما میگن بله ما رفته بودیم با بچه ها اباچیچ حشرکم الله. این کلمه اباچیچ رو من از آقا شنیدم، آقا فرمودن که بله این فهمدن ما یه حجره داشتیم که حجره بچه های شلوغ بود توی فیضیه بود اونجا اون زمانی که بودن، بعد میفهمدن اسمش رو گذاشته بودیم حجره اباچیچ، بعد میگفتن این آقای ناطق و اینا جزو اون بچه های اونجا بودن. به چند نفر دیگر هم اسم میبردن، الان معلومه اون چه عالمی بوده اونجا. خب دوستان عرض من با دو سه جمله سریع تمام میشه. یکی در ارتباط با موضوعات سیاسی اجتماعی روز، حقیقتاً کسی که میخواد وارد این عرصه بشه باید دارای مواضع روشن و خالی از ابهام باشه. اینجا وظیفه مرک خودتون که اهل مطالعه تحلیل و امثال اینا هستید، مثلا این روزای پیش رو روزای پیچیده تریه، ایامی که میرید برای تبلیغ روزای خاصیه، وظیفه آقای جلالی و دوستان مرکز در این بخش وظیفه مهمیه. آقای نوری این رو باید پیگیری کنن انشاءالله. این یک نکته است، میخواد تحلیلای شست و رفته و روشن. انشاءالله تو این اردو هم پیشبینی شده فکر میکنم برای دوستان بعضی از جلسات، اونجا انشاءالله کاملا مسائل روز تحلیلای نو انشاءالله به شما برسه. یکی هم راجع به تحلیل و رصد هوشمند مخاطب از نظر وضعیت ذهنیشه. اینم جزء اون رصدهاییست که باز شما باید انجام بدید و دوستان باید پشتیبانی بشن که الان مسائل مبتلا به جدید و به روزی که بالاخره تو ذهن بچه های ما هست اینا چیه. اینم یه کار میخواد که البته شما باید ساز و کاراش هم فراهم بکنید، ولی اون چیزی هم که هست باید تهیه بشه در اختیار دوستان ما قرار بگیره. به نظرم ما نیاز به یک 110 تبلیغی ترویجی داریم که آقایون تو میدان عملیات هم که هستن به روز به لحظه بتونن زنگ بزنن ارتباط بگیرن و سوالی داشتن نکته‌ای داشتن مطلبشون رو بتونن اونجا در میون بگذارن و پاسخگو باشن. بخیر لشگر که میره به میدان باید یک چنین پشتیبانی هم ازشون بگیرن. میخواستم بگم فقط به شما نمیگم، آقایون هم مخاطب هستن از جمله. راجع به محیط هایی هم که بهش عزیزان ما وارد میشن شناخت خیلی مهمه. مشابهت بومی واقعا جاها ما یه هویت چلتیکه داریم تو کشور، موزاییکیه هویت ما، هویت موزاییکیه، پیوستار داره ها ولی موزاییکیه، تیکه تیکه است. اشراف به اون ویژگی اگه شما میرید وارد منطقه میشید که متعلق به اونجا نیستید، نیاز به مطالعه دقیق‌تر راجع به این ویژگی ها هم داره. انشالله همه تون موفق باشید. من صمیمانه از عمق دل برای موفقیت و کامیابی شما در این عرصه خطیر دعا میکنم، به وجودتون افتخار میکنیم و از اینکه با شما هم نشینیم مجالسیم. امیدوارم انشاءالله مشمول ادعیه زاکیه امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف باشید. آقا به شما خیلی عنایت دارن، میدان شما، فعالیت شما و حساسیت محیطی که انتخاب کردید. امیدوارم همواره موفق باشید با روحیه جهادی. خلاصه برید به عرصه این جهاد کبیر و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.